ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای رادیو فردا رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. راست ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب شما که از ایران صدای ما رو میشنوید، مجله شامگاهی رادیو فردا رو آغاز میکنیم. در ایران یا هر جای جهان در هر ساعتی از شبانه روز که هستید، خوش آمدید به این برنامه زنده شامگاهی. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی براتون خواهیم داشت، محصول تلاش همکاران من در تحریه رادیو فردا. امروز یک شنبه است، 11 اسفند ماه، دومین روز از ماه مارس در تقویم میلادی. کارگردانی فنی این مجله شامگاهی رو ولادو همکارم به عهده داره و خبرها رو با حسن جعفری خواهید شنید. من هم فهیمه خضرحیدری هستم، سلام گرم من رو بپذیرید. عصر یک شنبه‌تون بخیر. در آغاز برنامه شامگاهی رادیو فردا، این شما و این هم حسن جعفری، تا با هم نگاهی بکنیم به تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. باز می‌گردیم، ادامه میدیم در کنار هم این برنامه زنده شامگاهی رو.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. پیش از آغاز خبرها از شما دعوت میکنم با سرخط چند خبر مرتبط با بحران اوکراین همراه ما باشید. رئیس جمهوری جدید اوکراین به ارتش این کشور فرمان آماده باش کامل داد و همزمان نیروهای ذخیره ارتش نیز به خدمت فرا خوانده شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا اقدام‌های اخیر روسیه در قبال شبه جزیره کریمه را اقدامی تجاوزگرانه خواند و گفت این تحرکات پیامدهای بسیار جدی برای مسکو خواهد داشت. بنابر گزارش‌ها 4 ناو روسیه در طول امروز در بندر سواستوپول در کریمه پهلو گرفتند. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا برای گفتگو با مقام‌های اوکراین رهسپاره کیف شد. آمریکا، بریتانیا، کانادا و فرانسه اعلام کردند در گفتگوهای مقدماتی نشست گروه 8 که قرار است در روسیه برگزار شود شرکت نخواهند کرد. و پاپ فرانسیس:
Al centro vi chiedo di pregare ancora per l'Ucraina.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان از رهبران کشورها خواست تا از طریق گفتگو به راه حلی در مورد بحران اوکراین دست یابند. در مورد آخرین تحولات مرتبط با بحران در اوکراین و شبه جزیره کریمه در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. سری بزنیم به ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز با انتقاد از ترور دانشمندان هسته‌ای و متخصصان موشکی گفت صنایع موشکی ایران صرفاً برای دفاع است. آقای روحانی که در 27مین دوره جشنواره خوارزمی سخن میگفت افسود:
برای چه دانشمندان ما را ترور کردید؟ برای چه متخصصین موشکی ما را که این موشک صرفاً برای دفاع از کشور بوده و هست و خواهد بود از بین بردید؟
در چند سال گذشته دست کم 5 نفر در ایران که با بخش‌های مختلف برنامه اتمی در ارتباط بودند به قتل رسیدند. دولت چین جدایی طلبان شینجیانگ را عامل کشتار دیروز در یک ایستگاه قطار در جنوب غربی این کشور معرفی کرد. دیروز افراد ناشناسی که لباس سیاه بر تن داشتند با حمله به ایستگاه قطاری در شهر کونمینگ در استان یونان با چاقو و دیگر سلاح‌های سرد دست کم 29 تن را کشتند. مقام‌های محلی کونمینگ امروز اعلام کردند تمامی شواهد نشان می‌دهد که جدایی طلبان استان سینکیانگ عامل این حمله بودند. استان سینکیانگ در جنوب غربی چین محل سکونت مسلمانان اویغور است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابراز اینکه به اعتقاد او فیلترینگ فیسبوک باید پس از مدتی لغو شود، گفت وزارت ارشاد درخواست جلسه‌ای در همین باره را داده است. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. وزارت خارجه ایران از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در خصوص ایران انتقاد کرد و گفت واشنگتن در موضعی نیست که دیگران را موعظه کند. بیانیه وزارت خارجه ایران افزوده است که گزارش وزارت خارجه آمریکا بر اساس داده‌های بی اساس گروه‌هایی که وزارت خارجه ایران آنها را معاند خوانده علیه جمهوری اسلامی تهیه شده است. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری ایسنا، گمرک ایران از رکورد شکنی واردات برنج به کشور و افزایش 60% آن در سال گذشته خبر داده است. بر پایه آمار گمرک، از ابتدای سال جاری تا آخر بهمن ماه 1,776,000 تن برنج وارد ایران شده که رشدی 60% نسبت به سال قبل از آن داشته است. خانم ایدری؟
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با آخرین خبرها. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و همینطور به رادیو فردا.com اگر که پیگیر جزئیات آخرین خبرها از ایران و جهان هستید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. از دیروز که مجلس دومای روسیه اجازه اعزام نیروهای مسلح این کشور به خاک اوکراین را صادر کرد، ارتش اوکراین هم به حالت آماده باش در آمده. تنش در منطقه دریای سیاه به شکل بی سابقه اوج گرفته است. نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن سفر کرده است. موضوع بحث صلح با فلسطین و البته پرونده هسته‌ای ایران.
تا وقتی که یک راه حلی پیدا نشه، آقای نتانیاهو همیشه با خودسنجی خودش رو نشان خواهد داد.
در ایران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه در اتاق بازرگانی تهران از موافقت وزارت ارشاد با تشکیل جلسات انجمن صنفی روزنامه نگاران خبر داد.
مشکل موانعی که بر سر راه این ادعاها و ملاحظات وجود داره.
و آلن رونه فیلمساز مشهور فرانسوی و از چهره‌های جنبش موسوم به موج نو روز شنبه دیروز درگذشت. به زندگی و کارنامه او نگاه خواهیم کرد. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با ما همراه میمونید سپاسگزارم. پس از آن که پارلمان روسیه به رئیس جمهوری این کشور اجازه داد که در اوکراین از نیروی نظامی استفاده کند، تنش در دریای سیاه به شکل کم سابقه اوج گرفته است. موضع دولت اوکراین این است که روسیه علیه اوکراین اعلام جنگ کرده و شبه جزیره خودمختار کریمه را که بخشی جدایی ناپذیر از خاک اوکراین است اشغال کرده است. ارتش اوکراین به حالت آماده باش کامل درآمده، اما دستور واکنش مسلحانه به اقدامات روسیه را دریافت نکرده است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف گزارش می‌دهد.
پارلمان اوکراین طی جلسه پشت درهای بسته به اتفاق آرا تمام پیشنهادهای شورای عالی امنیت ملی اوکراین را برای مقابله با تهاجم نظامی روسیه تصویب کرد. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت و فرمانده کل قوای کشور نیروهای مسلح را به حالت آماده باش کامل درآورده و تمامی نیروهای ذخیره ارتش را به خدمت فراخواند. در میدان استقلال کییو ده‌ها هزار نفر با شعار پوتین به اوکراین فاشیست ارسال نکن، نیاز به دفاع از فاشیسم نخواهیم داشت، گرد هم آمدند. این شعار اشاره به شخصی است که شنبه در خارکوف پرچم روسیه را بر فراز ساختمان فرمانداری برافروخت. بر اساس اطلاعاتی که این شخص در شبکه‌های اجتماعی از خود منتشر کرده، او اهل مسکو است و در یکی از تصاویرش با لباس نازی‌های دوره جنگ جهانی ظاهر شده. یک شنبه در سراسر اوکراین از جمله شهرهای جنوب شرقی که شنبه عرصه تظاهرات هواداران روسیه بود، صدها هزار نفر علیه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین راهپیمایی کردند. در این حال رئیس جمهور روسیه پافشاری میکند که مسکو موظف است از شهروندان روس‌تبار اوکراینی دفاع کند. رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع دوما یک شنبه به خبرنگاران گفت رویکرد ولادیمیر پوتین در کرمه به افزایش اعتبار وی خواهد انجامید و روسیه نباید این جنگ تمدن‌ها را به غرب ببازد. همزمان در مسکو تظاهرات در حمایت از جنگ کرملین علیه اوکراین در جریان است. اندری لاریونوف مشاور پیشین پوتین معتقد است که کرملین پس از شکست طرح استقرار حکومت دست نشانده‌اش در کییو در پی تحریک بنا به سمانی‌ها در اوکراین است. او در پیام ویدئویی که از سوی اکثر شبکه‌های اوکراینی پخش شد گفت:
Это абсолютно откровенное полномасштабное военное вторжение, военная интервенция российских вооруженных сил на территорию Украины.
ما شاهد مداخله نظامی تمام عیار روسیه در اوکراین هستیم. در این حال معتقدم پوتین به دنبال جنگ با اوکراین نیست، بلکه هنگامی که دولت مرکزی در کیف تضعیف شده، فرصت را غنیمت شمرد تا با کارت جدایی طلبی بازی کند و نه تنها در کریمه، بلکه در سایر مناطق جنوب و شرق اوکراین. روسیه با اقدامات تحریک‌آمیز زمینه جنگ داخلی در این کشور را ایجاد می‌کند. هدف پوتین ثابت کردن این موضع است که 6 سال پیش در بخارست علناً اعلام کرد و آن این است که اوکراین کشور نیست، بلکه بخشی از روسیه است و تنها بخش کوچکش متعلق به اروپای شرقی است. زمانی که اوکراین عرصه جنگ داخلی شود، پوتین با عنوان حافظ صلح به اوکراین نیرو وارد خواهد کرد و این کشور را تحت تصرف خود در خواهد آورد. تنها امید این است که اوکراین از خود خیشتنداری نشان دهد تا از تحقق این سناریو جلوگیری شود.
чтобы не дать реализоваться этому сценарию.
در ادامه واکنش‌های بین‌المللی، دبیرکل ناتو پیش از جلسه اضطراری سفاره این پیمان با محوریت اوکراین، اقدامات روسیه در اوکراین را خلاف منشور سازمان ملل و تهدید برای صلح و ثبات اروپا دانست. همچنین وزیر دفاع آمریکا در تماس تلفنی با همتای روسش بر لزوم اجرای تعهدات بین‌المللی روسیه تاکید کرد و گفت در صورت پافشاری روسیه بر حضور نیروهایش در خاک اوکراین، امنیت اروپا و کل جهان با تهدید روبرو خواهد شد و به انزوای روسیه در عرصه بین المللی خواهد انجامید. آن نرایسکای رادیو فردا، کیف.
گرجستان سالهای زیاد خود را آماده کرد برای حمله به آسیچه جنوبی.
اگه عامل روسیه نبود توی این کار، صدها سال هیچ مشکلی به وجود نمی آمد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رهسپار واشنگتن شده تا در سفری که به گفته او مهم ارزیابی میشود درباره برنامه هسته‌ای ایران و صلح با فلسطینیان با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. نخست وزیر اسرائیل گفته در سالهای اخیر تحت فشار بوده که راه حل دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای ایران را بپذیرد، اما همواره این فشارها را رد کرده و از این پس هم در برابر فشارهای واشنگتن مقاومت خواهد کرد. فرین عاصمی همکارم در این باره با میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هرتزیا در اسرائیل گفتگو کرده و از او پرسیده که با توجه به گفت‌های اخیر نخست وزیر اسرائیل پیش‌بینی می‌کند سفر آقای نتانیاهو و دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا چطور پیش برود؟
به نظر من نسبت به سال‌های دیگه شاید حدی بهتر باشه، چون الان ما می‌بینیم که هر دو طرف دارن راجع به مسئله فلسطین بالاخره مذاکره شروع شده و دولت اسرائیل داره تا حدی انعطاف‌پذیری از خودش نشون میده. راجع به مسئله ایران بالاخره آقای نتانیاهو هم تا وقتی که یک راه حلی پیدا نشه آقای نتانیاهو همیشه ناخرسندی خودش رو نشان خواهد داد، چون برای اون این یک قسمت از راهبردی هستش برای اجرای فشار بر علیه دولت جمهوری اسلامی ایران.
آقای جاودانفر، نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که کاخ سفید موضعی مشابه آقای نتانیاهو نداره و خب البته این اختلاف موضع پیشتر هم بوده. تحلیل شما چیه؟
موضع آمریکا این هستش که دیگه نمیشه به مرحله‌ای برسیم که دولت ایران هیچ سانتریفیوژی در ایران نمونه، چون الان ما از اون مرحله گذشتیم، چون الان ایران دانش غنی‌سازی یاد گرفته و برای اینکه راه حل درازمدتی ما پیدا بکنیم، بالاخره ایرانی‌ها اگر جواب تمام سوال‌های سازمان رو بدن و با آژانس بین‌المللی همکاری بکنن، حق حفظ چیزی حدود 2000 سانتریفیوژ خواهند داشت. ولی برای آقای نتانیاهو مسئله این هست که دولت ایران نباید هیچ سانتریفیوژ نگه داشته باشه در آینده، و اینکه الان دولت آقای نتانیاهو شک بسیار زیادی داره راجع به برنامه نظامی اتمی ایران و عقیده دولت اسرائیل هستش که دولت ایران همواره با برنامه نظامی اتمی خودش در ادامه میده.
و همینطور نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که رئیس جمهوری آمریکا از آقای نتانیاهو خواهد خواست که با دستور کاری در جهت دستیابی به صلح با فلسطینی‌ها موافقت بکنه. مذاکرات اسرائیل و فلسطین چطور پیش خواهد رفت تحت فشار آمریکا؟
در حال حاضر حقیقت این شما نمی‌دونیم، مبهم هستش، چون پشت پرده هستش و چیزایی که ما بعضی وقتا می‌شنویم اینا شایعات هست. برای اینکه تمرکز مطبوعات رو از این مذاکرات دور بکنن، خیلی مهم هستش که برای هر دو طرف که مطبوعات آگاه نباشن، چون اگه مطبوعات بر اساس گروهی آگاه باشن، مردم میتونن و گروه های مختلف میتونن فشار بیارن روی مذاکرات و شاید مذاکرات بالاخره به هم بریزه. در حال حاضر ما نمیدونیم که چجوری داره پیش میره. امکان موفقیت وجود داره به نظر من، به نظر من تا وقتی که آمریکایی‌ها فشار بیارن روی هر دو طرف، امید این که هر دو طرف به یک نتیجه و توافقی برسن هنوز زنده خواهد بود.
میر جاودانفر بود، گفتگو میکرد با همکارم فرین عاصمی که شنیدید. اما در ایران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه در جمع نمایندگانی از اتاق بازرگانی تهران سخنانی را درباره آزادی مطبوعات، فضای مجازی و حوزه نشر و کتاب مطرح کرده و اعلام کرده که وزارت ارشاد با برگزاری جلسات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران موافقت خواهد کرد. صحبت‌هایی که در پاسخ به دغدغه‌های نمایندگان اتاق بازرگانی از سوی علی جنتی مطرح شده. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
علی جنتی از جمله چهره‌های خبرساز دولت 11 روز یکشنبه بار دیگر بر نظرات خود درباره لزوم حرکت به سمت فضای باز رسانه‌ای، فضای مجازی بدون فیلترینگ و همچنین موافقت وزارت تحت هدایتش با تشکیل جلسات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خبر داد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در جمع برخی نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن می‌گفت، بسیاری از اقدامات اوایل انقلاب از جمله ممنوعیت ویدیو و دستگاه فکس را مضحک خواند و گفت نمیتوان افراد را به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی در محیطی محصور نگه داشت. علی جنتی طی سخنانی و در پاسخ به پرسش‌های درباره دلایل ادامه اعمال محدودیت در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی گفت هر ابزاری ممکن است آسیب‌های خود را داشته باشد، در صورتی که با مراقبت میتوان آسیب‌های آن را کاهش داد. وزیر ارشاد درباره شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک که از منظر مقام‌های قضایی ایران سایت‌های جاسوسی یا مستهجن خوانده شده بود افسود در دولت چنین تفکری وجود ندارد که شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کنیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به حضور 6 وزیر در کارگروه مصادیق مجرمانه و درخواست جلسه برای این کارگروه گفت مباحث را در این زمینه به تفصیل بیان کرده ایم و اعلام کرده ایم نمیتوانیم دور خود حصار بکشیم. اگرچه آقای جنتی افسود که مسئله رفع محدودیت از شبکه‌های اجتماعی از مواردی است که حل آن نیاز به زمان دارد و با گذشت زمان برطرف می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار صحبت از دنیای مجازی به فضای مطبوعات نیز اشاره کرد و گفت دولت به دنبال فضاست و معتقد است رشد کشور در سایه رشد مطبوعات محقق می‌شود. آقای جنتی همچنین گفت 3 وزارت ارشاد، تعاون و کار و رفاه اجتماعی با بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مشکلی ندارند و وزارت اطلاعات نیز شکایت خود را از این انجمن باز پس گرفته است. علی جنتی در حال این سخنان را مطرح کرده است که ایران در هفته‌ها و ماه‌های گذشته شاهد پیشرفت چشمگیری در عرصه آزادی رسانه و بیان نبوده و در هفته‌های گذشته در کنار برخی محدودیت‌های فضای اینترنت، فضای مطبوعات هم شاهد توقیف روزنامه آسمان پس از 1 هفته انتشار آن بود. روزنامه که خط آن نزدیک به دولت حسن روحانی ارزیابی شده بود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، صحبت‌های اخیر وزیر ارشاد را این گونه ارزیابی می‌کند.
صحبت‌های آقای جنتی وزیر ارشاد واجد خوشبینی‌هایی هست و البته به هر حال ملاحظات امیدوارکننده این که بر رأس دستگاه ارشاد کشور یک همچین نظری داره، اما مشکل موانعی که بر سر راه این ادعاها و ملاحظات وجود داره، یعنی تمامیت قدرت در جمهوری اسلامی در اختیار قوه مجریه نیست و به تبع اون حتی در اختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر مجموعه‌هاش نیست، به ویژه دستگاه قضاییه و همینطور بانت‌های تمامیت‌ها در حکومت مانع جدی هستند در راه توسعه سیاسی و البته توسعه فرهنگی که وعده‌های خوبی داده هم آقای روحانی هم آقای جنتی در مورد اون.
گفتگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با نمایندگان اتاق تهران در حالی انجام شد که نمایندگان حوزه اقتصادی به جوانب مورد نظر این حوزه در بخش فرهنگ اشاره کردند و رئیس اتاق تهران یحیی آل اسحاق یکی از مسائل مشترک تمام حوزه‌های هنری را امنیت سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود تا زمانی که ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار بالاست، احتمال حضور جدی و پررنگ سرمایه‌گذاران در این حوزه بسیار کم خواهد بود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
برخلاف دیروز شنبه که خبرهای متفاوت و ضد و نقیضی درباره سرنوشت 5 مرزبان ایرانی گروگان جیش العدل منتشر شد، امروز کمابیش با سکوتی خبری در این زمینه در رسانه‌های ایران مواجه بودیم. حسن جعفری همکارم که خبرها رو در همین زمینه دنبال کرده در استودیو همراه ما هست تا جزئیات بیشتر رو داشته باشیم. آقای جعفری بفهمید که آخرین خبرها در این مورد چیست؟
همونطور که خود شما هم گفتید دیروز خبرهای ضد و نقیض یک دفعه اوج گرفت تا اوایل شامگاه هم ادامه یافت، اما امروز کم و بیش سکوت خبری حاکم بود. تنها میتونم بگم که یکی دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با رسانه‌ها گفتند که ما پیگیر وضعیت سربازان ایرانی هستیم و اگر خبر رسمی از طریق مقام‌های پاکستانی به ما برسه اعلام خواهیم کرد. جز این خبر چندانی نیستش، یعنی تنها میتونم اشاره کنم به گفتگوی حسین نقوی حسینی سخنگوی این کمیسیون و یکی دیگر از اعضای این کمیسیون با خبرگزاری مهر که هر دو گفتند اگر خبری از مقام‌های پاکستانی در این زمینه دریافت کنند اطلاع رسانی خواهند کرد. خبرگزاری مهر هم به همین سکوت خبری اشاره کرده.
بسیار خوب آقای جعفری، بد نیست برای همراهان ما بفهمید که اساسا خبرها از کجا و از کدوم منبع آغاز شد و چه سیری رو طی کرد. در واقع
دیروز دقیقا ظهر بود که ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی یک خبری منتشر کرد و گفتش که یکی از رسانه‌های پاکستان به نام دنیا نیوز از قول یکی از مقام‌های مرزی اون کشور به نام خان وسی سخنگوی نیروی سپاه مرزی پاکستان اطلاع دادن یک عملیات مرزی رو ارتش پاکستان انجام داده و 11 تن از شهروندان خارجی رو که دست یکی از گروه‌ها بوده، گروهی که تروریستی لقب گرفته بود در این گزارش، آزاد شدن. بعد از اون گفته شد که در بین 11 نفر 8 نفر هم ایرانی بوده. احتمال دادن که از این 8 نفر 5 نفر همون مرزبانان ایرانی بودن و خبرها یک دفعه اوج گرفت. چند تا از نمایندگان مجلس هم از جمله نماینده ایران شهر در مجلس و نماینده زاهدان در مجلس به خبرگزاری ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران گفته بودند که این خبر صحت داره و جزئیاتش ساعتی بعد اعلام خواهد شد. بعد از اون بود که خبرهای زد و نقیض آغاز شد. اول یکی دو تا از نمایندگان دیگر اون منطقه در مجلس از جمله نماینده زابل در مجلس به ایسنا گفت که این خبر صحت نداره. بعد معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد که این خبر صحت نداره. حجت الاسلام حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان بعد از اون گفتش که نمیتونیم این خبر رو تایید کنیم. این زد و نقیض ها ادامه داشت تا دیشب که نهایتاً مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در قم اعلام کرد که این خبرها صحت داره و این 5 مرزبان آزاد شدند. کم و بیش این خبر نهایی و قطعی شده بود که بعد از اون دوباره بعضی از مقام ها از جمله سفارت ایران در اسلام آباد پاکستان گفتن که خیر، هنوز چیزی به صورت رسمی اعلام نشده. آخرین حرفی که میتونم بزنم این هستش که امروز جایی قرار داریم که دیروز صبح بودیم، یعنی هیچ خبر مشخص دقیق و روشنی در مورد سرنوشت این 5 مرزبان نداریم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم حسن جعفری همکارم. خبرهای مربوط به سربازهای گروگان گرفته شده از سوی جیش العدل رو پیگیری کرده بود و با هم شنیدیم.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
اما آلن رونه، فیلمساز فرانسوی و یکی از چهره های برجسته جنبش موسوم به موج نو، روز شنبه در 91 سالگی درگذشت. این فیلمساز سرشناس از پیشتازان موج نو در دهه 1960 بود و با فیلم هیروشیما عشق من راه دیگر فیلمسازان این موج را هموار کرد. آقای رونه در طول 6 دهه فعالیت هنری خود جایزه های متعددی هم دریافت کرد، از جمله نخل طلای جشنواره کن و شیر طلای جشنواره ونیز. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان پناه.
آلن رنه از جنجالی ترین و تحسین شده ترین سینماگران تاریخ فرانسه است که فیلم هایی مانند هیروشیما عشق من و سال پیش در مارین بد را کارگردانی کرد. از این فیلم ها و به خصوص هیروشیما عشق من به عنوان مهمترین فیلم های موج نوی سینمای فرانسه که سینمای جهان را تحت تأثیر خود قرار داد نام میبرند. این فیلم محصول 1959 بود و منتقدان زیادی معتقدند نقشی به اندازه همشهری کین، ساخته جاودانه اورسون ویلز در پیشبرد هنر سینما ایفا کرد. هیروشیما عشق من نامزدی اسکار بهترین فیلمنامه اوریجینال را برای مارگریت دوراس، نویسنده بزرگ فرانسوی، نیز برمقان آورد. آقای رنه بجز همکاری با خانم دوراس با تعداد دیگر از بزرگترین نویسندگان تاریخ فرانسه مانند آلن روبگریه نیز همکاری کرده بود. آلن رنه ماه گذشته آخرین جایزه بزرگ زندگی هنری خود را به خاطر نوآوری در سینما از جشنواره فیلم برلین دریافت کرد. منتقدان و رسانه ها از آقای رنه به عنوان یکی از محبوب ترین شخصیت های سینمای فرانسه در جهان نام میبرند که با بیش از نیم قرن حضور در سینما، حضوری مداوم در معتبرترین جشنواره های فیلم جهان داشت و ده ها جایزه و تقدیر از سراسر دنیا کسب کرده بود. او در سال 1980 به خاطر کارگردانی فیلم دایی آمریکای من جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن را از آن خود کرد. دوبار در 1977 و 1993 جایزه سزار را به خاطر فیلم‌های مشیت الهی و سیگار کشیدن سیگار نکشیدن دریافت کرد. شیر طلایی جشنواره فیلم برلین در سال 1960 را برای کارگردانی سال پیش در مارینبد گرفت و در 1994 و 1998 هم برای فیلم‌های سیگار کشیدن سیگار نکشیدن و ما این ترانه را می‌شناسیم خرس نقره جشنواره فیلم برلین را دریافت کرد. ژان لوی لوی تهیه کننده آخرین آثار آلن رنه به آسوسییتد پرس گفته که او پیش از مرگ در حال ساخت فیلم جدیدی بود که فرصت آن را پیدا نکرد. او در کنار ژان لوک گودار، ژاک ریوت و فرانسوا تروفو یکی از چهار کارگردان بزرگ سینمای فرانسه به شمار می آید که موج نوی سینمای این کشور در دهه 1960 را به پیش بردند. جشنواره فیلم کن در سال 2009 جایزه یک عمر دستاورد هنری خود را به آلن رنه اهدا کرد. او گفته بود که برای خودش فیلم می سازد و سینما را به آزمایشگاهی که همه چیز را در آن مخلوط می کنی بدون آنکه از نتیجه چیزی بدانی تشبیه کرده بود. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه با ادای احترام به آلن رنه از او به عنوان استعدادی بی اندازه بزرگ تقدیر کرد.
محمد رضا یزدان پناه بود که گزارش میداد و شنیدید. اما یادآوری میکنم که شما برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره گزارش هایی که میشنوید و همینطور پیگیری آخرین خبرها و همینطور برای اینکه بتونید ما رو شریک دیدگاه و نظر و انتقاد خودتون بکنید میتونید که به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم همیشه سر بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
26 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته. به وقت خوب شما که از ایران ما رو همراهی میکنید و دیگرانی که از هر جای جهان با ما هستید، همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا ادامه داره. اجازه بدید که در این ساعت نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای ورزشی همراه با مفسر و گزارشگر ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
نشست هماهنگی دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کویت و همچنین کنفرانس خبری سرمربیان این دو تیم امروز در تهران برگزار شد. مسابقه تیم‌های ایران و کویت که آخرین بازی مرحله مقدماتی گروه بی جام ملت‌های آسیا است، روز دوشنبه فردا در ورزشگاه شهر کرج برگزار خواهد شد. تیم ایران با 13 و کویت با 9 امتیاز از قبل صعود خود را به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2015 مسجل کردند و دیدار فردا یک بازی تشریفاتی محسوب می‌شود. در خبر دیگر در مورد تیم ملی، به گفته دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران، به زودی یک مربی ایرانی به عنوان دستیار کارلوس کیروش به جمع کادر فنی این تیم اضافه خواهد شد. بعد از توافق فدراسیون فوتبال ایران با یک آژانس مسافرتی در تهران، قیمت تورهای جام جهانی برزیل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این آژانس مسافرتی خدمات سفر به برزیل را برای 2 هفته اقامت در این کشور در 2 بسته پیشنهادی ارائه کرده است. قیمت بسته اول 29 میلیون و 300 هزار تومان و قیمت بسته دوم 43 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شده است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، خبرهای منتشر شده مبنی بر احتمال مذاکره این فدراسیون با لوتار ماتیوس آلمانی برای سرمربیگری تیم ملی این کشور را رد کرد. ماتیوس کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال آلمان و تیم بایر مونیخ قرار است روز پنجشنبه هفته جاری در سفر به تهران در یک برنامه ورزشی سیمای جمهوری اسلامی شرکت کند. و راجر فدرر تنیس باز سوئیسی سید شماره 8 جهان دیشب در دیدار پایانی تورنمنت تنیس دبی 2-1 توماس بردیچ سید شماره 6 از جمهوری چک را شکست داد و برای ششمین بار جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برد. فدرر در نیمه نهایی نوواک جوکوویچ صربستانی سید شماره 2 جهان را هم شکست داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید. 7:29 دقیقه بعد از ظهر هست در ایران. اگر که همراه همیشگی مجله شامگاهی باشید میدونید که الان میریم که وارد بخش دوم برنامه بشیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا راست ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت شما در ایران، بار دیگر سلام میکنم به شمایی که همین الان به ما پیوستید و سپاسگزارم از شمایی که تا به حال با ما همراهی کردید. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر آمده و این یعنی که در آغاز بخش دوم هم مروری میکنیم دوباره بر آخرین خبرها از ایران و جهان. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، رئیس جمهوری جدید اوکراین به ارتش این کشور فرمان آماده باشه کامل داده و همزمان نیروهای ذخیره ارتش را به خدمت فراخواندند. نشست اضطراری ناتو از ساعتی پیش در بروکسل با موضوع بررسی پیامدهای امنیتی تنش در کریمه آغاز شده است. آندرس راسماسون دبیر کل ناتو پیش از آغاز جلسه گفت تحرکات نظامی روسیه در کریمه تهدیدی برای امنیت اروپا است. آرسن یاتسینیوک نخست وزیر اوکراین هم گفته است که کشورش در آستانه فاجعه قرار دارد و اقدام روسیه را در واقع اعلان جنگ خوانده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا اقدام‌های اخیر روسیه در شبه جزیره کریمه را اقدامی تجاوزگرانه خواند و گفت این تحرکات پیامدهای بسیار جدی برای مسکو خواهد داشت. آقای کری از جمله به تحریم مسدود شدن دارایی‌های روسیه و لغو عضویتش در گروه 8 اشاره کرد. بنابر گزارش‌ها 4 ناو روسیه در طول روز در بندر سواستوپول در شبه جزیره کریمه پهلو گرفتند و ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا هم برای گفتگو با مقام‌های اوکراین رهسپار کیف شده است. آمریکا، بریتانیا، کانادا و فرانسه اعلام کردند که در گفتگوهای مقدماتی نشست گروه 8 که قرار است در روسیه برگزار شود شرکت نخواهند کرد. و روز شنبه در مسکو هزاران تن از موافقان دولت پوتین دست به راهپیمایی زدند و سوی دیگر ماموران پلیس تجمع مخالفان جنگ را بر هم زدند و شماری از تجمع کنندگان را بازداشت کردند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با ابراز اینکه به اعتقاد او فیلترینگ فیسبوک باید پس از مدتی لغو شود گفته است که وزارت ارشاد درخواست جلسه‌ای در همین باره در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داده است. آقای جنتی که روز یکشنبه در نشستی با نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن میگفت افزود نمیتوانیم افراد را در محیط محدود محصور کنیم و ادعا کنیم هیچ ارتباطی با دنیا نداریم و به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی جلوی چیزی را بگیریم. وزیر ارشاد ایران همچنین گفت خیلی کارها که در اول انقلاب انجام شد اکنون مضحک به نظر می آید، مثل اینکه ویدیو و دستگاه فکس ممنوع بود. علی جنتی شمار کاربران فیسبوک در ایران را 4 میلیون نفر ذکر کرد و گفت که حدود 71% از مردم تهران ماهواره تماشا می کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با انتقاد از ترور دانشمندان هسته‌ای و متخصصان موشکی ایران گفت صنایع موشکی جمهوری اسلامی صرفاً برای دفاع است. آقای روحانی که در 27مین دوره جشنواره خوارزمی سخن میگفت افزود دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی آنها به خود اجازه می‌دهند که اندیشمندان ما را ترور کنند تا توسعه و پیشرفت در این کشور تحقق نیابد. در چند سال گذشته دست کم 5 نفر در ایران که با بخش‌های مختلف برنامه هسته‌ای ایران در ارتباط بودند به قتل رسیدند. دولت چین جدای طلبان استان سینکیانگ را عامل کشتار روز شنبه در یک ایستگاه قطار در جنوب غربی این کشور معرفی کرده است. روز شنبه افراد ناشناسی که لباس سیاه به تن داشتند با حمله به ایستگاه قطار در شهر کانمینگ در استان یونان با چاقو و دیگر سلاح‌های سرد دست کم 29 نفر را کشتند و حدود 130 نفر را زخمی کردند. مقام‌های محلی کانمینگ روز یکشنبه اعلام کردند که تمامی شواهد نشان می‌دهد که جدای طلبان استان سینکیانگ عامل این حمله بودند. استان سینکیانگ در جنوب غربی چین محل سکونت مسلمانان اویغور است که دولت مرکزی را به اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه خود متهم می‌کنند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا در دقیقه‌های پایانی هستیم و ازتون دعوت می‌کنم که در ادامه این برنامه شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید که مجله هفتگی زنان رادیو فردا هست. تهیه کننده و مجری این برنامه همکارم رویا کریمی مجد با شما خواهد بود. من فهیمه خضری‌دری هستم. خداحافظی می‌کنم با شما. در پایان این برنامه زنده به صدای دیگر بپیوندید. خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم در پی پاسخ این پرسش براییم که آیا مشارکت سیاسی زنان در ایران افزایش پیدا کرده است؟ در هفته گذشته سایت‌های خبری و تحلیلی پر بود از گزارش‌هایی از حضور زنان در پست‌های مهم و مدیریتی استان سیستان و بلوچستان. بر اساس اخبار منتشر شده، پس از سامی بلوچ، زنی که لقب اولین شهردار زن این استان را گرفت، 3 زن دیگر بر صندلی‌های مدیریتی این استان تکیه زدند. معصومه پرندوار اولین فرماندار زن دولت روحانی است. او با سابقه 14 سال کار در استانداری سیستان و بلوچستان به عنوان فرماندار شهرستان هامون منصوب شد. زهرا اربابی هم با حکم وزیر کشور دولت روحانی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شده است. استاندار سیستان و بلوچستان هم پیشنهاد داده که همیرا ریگی در جایگاه فرماندار شهرستان قصرقند در جنوب استان فعالیت کند. او پیش از این هم بخشداری چابهار را تجربه کرده بود. سامیه بلوچستانی هم عنوان اولین شهردار زن و اهل سنت شهر کلات از سایت‌های خبری، اما پیش از اینکه از سابقه کاری او و میزان تحصیلاتش بنویسند، نوشتند که او اولین شهردار زن مجرد است.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
منصور شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند، موفقیت حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی را مرتبط با نحوه تعامل آنها با بدنه فعالان زن در منطقه می‌داند و می‌گوید
کسانی که حضور پیدا میکنن در حوزه های زمامداری تو ارتباط باشن، ارتباط و تعامل باشن با بدنه جامعه زنان، با جنبش زنان و یه جنبش زنان مقتدر، در واقع بتونه مطالبات رو و حقوقی رو که میخواد از طریق اونها مطرح بکنه و این تعامل موجب بشه که این مشارکت سیاسی در دراز مدت به نفع زنان باشه.
آیا این حضور یکباره زنان در پست‌های اجرایی در استان سیستان و بلوچستان حاصل رشد اجتماعی زنان است یا اقدام سیاسی دولت حسن روحانی؟ پروین بختیار‌نژاد، فعال مسائل زنان ساکن فرانسه، پاسخ می‌دهد.
بیشتر از اون که یک اتفاق اجتماعی باشه، اتفاقی باشه که توی ساختارهای فرهنگی و اجتماعی این استان رخ داده باشه، من بیشتر این قضیه رو سیاسی میبینم. شهروندهایی که در استان سیستان و بلوچستان هستن رأی قابل توجهی با آقای روحانی دادن و بعد از اون هم مرتبا مطرح کردن مسائلشون رو، به اضافه اینکه مشکلات زیست محیطی الان به شدت تاثیر گذاشته روی اقتصاد و روی سلامت مردم در این استان. تبعیض‌هایی که طی چندین دهه اعمال شده به دلیل اینکه اونها جزء اقلیت‌های اهل سنت هستند در این استان، در نتیجه من فکر می‌کنم که دولت آقای روحانی با تاثیرگذاری بر شوراهای شهر یا با انتصاب فرماندار زن در این استان شاید خواسته باشه که به نوعی اون رأی بالایی رو که بهش دادن رو جبران کرده باشه و اونها رو تو ساختار اجتماعی به مشارکت طلبیده باشه.
خانم بختیار‌نژاد، مسائلی چون فقر، مهاجرت مردان و قاچاق مواد مخدر در این استان را نیز از عوامل حضور اجتماعی بیشتر زنان استان سیستان و بلوچستان می‌داند.
چندین آمار قابل توجه در مورد استان سیستان و بلوچستان داریم. اول اینکه در هفته‌های گذشته امام جمعه زهک بود، اگر اشتباه نکنم، که مطرح کرده بود که 90% مردم این استان زیر خط فقر هستند. بیشترین آماره که بیسوادی مربوط به این استان میشه و همینطور آماری که رئیس مرکز آمار ایران چند وقت پیش اعلام کرد، استان سیستان و بلوچستان بیشترین آمار زنان سرپرست خانوار رو داره نسبت به همه استان‌های ایران. در نتیجه مسئله فقر، مسئله مهاجرت مردان، مسئله قاچاق مواد مخدر، بازداشت‌های طولانی و حبس‌های طولانی عواملی باشه که مجبور کرده که زنان رو به اصطلاح سرپرستی خانوار خودشون رو به عهده بگیرن، در این حال که جزء کم سوادترین هم هستن و جزء کم درآمدترین زنان سرپرست خانوار هم در کل ایران هستن. این شرایط باعث شده که این زنان به آروم آروم یک حضور اجتماعی اندکی رو داشته باشن.
معصومه پرندوار، زهرا اربابی، همیرا ریگی و سامیه بلوچ زهی در حالی به سمت‌های اجرایی در استان سیستان و بلوچستان برگزیده شدند که بر اساس آمار مرکز آمار ایران تنها 16% از مدیران، مقامات عالی رتبه و قانونگذاران سیستان و بلوچستان را زنان تشکیل می‌دهند و از میان بیش از 9000 شاغل در این استان کمتر از 1500 تن آنها زن هستند. پروین بختیارنژاد در پاسخ به این پرسش که با توجه به این آمار آیا اساساً مردم سیستان و بلوچستان پذیرای مدیریت زنان خواهند بود میگوید
شرایط شاید الان به گونه‌ای باشه که جامعه بیاد از نزدیک واقعا مدیریت زنان رو توی عرصه‌های ببینه و این خودش میتونه یه تغییراتی رو در باورهای مردم و در نگاه مردم به حضور اجتماعی زنان ایجاد بکنه.
با این همه پروین بختیارنژاد این انتخاب ها را با فعالیت زنان برابری خواه در ایران بی ارتباط نمی داند.
شاید این رو البته بتونیم بگیم که این جزء موفقیت های جنبش زنان هست به دلیل اینکه طرح مسائل زنان طی چند دهه داره محصولاتش آرام آرام بار میشینه و دیده میشه. در نتیجه به جای اینکه به انتصاب به صلاح یک فرماندار مرد بخوان اقدام بکنم، یک خانم به عنوان فرماندار زن دعوت شده برای همکاری.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تحلیلگران مسائل زنان انتخاب یا انتصاب زنان در پست‌های مختلف را تیغی دودم می‌دانند. به همان اندازه که مدیریت خوب و مقتدر یک زن می‌تواند احتمالاً نگاه جامعه را نسبت به حضور اجتماعی زنان تغییر دهد، مدیریت ضعیف یک زن هم شاید قضاوتی عمومی در مورد قدرت مدیریت کل زنان جامعه را در پی داشته باشد. پروین بختیارنژاد با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت این زنان در پست‌های اجرایی می‌گوید:
انتخاب شهردار زن، انتصاب یک فرماندار زن میتونه یک الگو باشه، یعنی الگویی که در استانهای دیگه قابل تکرار هست و در همون استان این زنان وقتی که بیان مدیریت خودشون رو و مدیریت خوب خودشون رو به اثبات برسونن، فضای فرهنگی و نگاه مردم رو نسبت به حضور زنان توی عرصه‌های مدیریتی و اصلا به حضور اجتماعی زنان میتونه عوض بکنه.
در نشست جایگاه زنان در قدرت و سیاست که هفته گذشته در تهران برگزار شد، اشرف بروجردی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بر اساس آمار منتشر شده در سال 1380 گفت که در برابر نزدیک به 70,000 مردی که در ایران در پست‌های مدیریتی حضور دارند، تنها 5,060 زن در پست‌های مانند معاون، مدیر کل، مشاور و مدیر فعالند. این در حالی است که در 35 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سهم زنان از حضور در مجلس شورای اسلامی هیچگاه بالاتر از 4.5% نبوده است. منصوره شجاعی اما حرکت آرام زنان در تصاحب پست‌های مدیریتی را مثبت، با این حال کم اثر می داند و می گوید
چند رویکرد وجود داره. یک رویکردش اینه که در واقع یک جور الگوسازی تو جامعه اتفاق می افته، یعنی مشارکت سیاسی زنان حتی اگر در تعامل با مطالبات و خواستای جنبش زنان نباشه، به خودی خود توی الگوسازی توی جامعه به ویژه تو جوامع سنتی مثل سیستان و بلوچستان و به ویژه این که این زنان
علاوه بر مسئله زن بودن از اقلیت مذهبی هستن، سنی هستن، اینها تو الگوسازی کمک میکنه. این یه روی کرده که به هر حال مثبت میبینه. روی کرده دیگرش در واقع اینه که این مشارکت سیاسی چطور میتونه برایند خواستهای زنان باشه و اگر این اتفاق نیفته واقعا چقدر در دراز مدت به بهبود وضعیت زنان کمک میکنه. بنابراین تا زمانی که این تعامل و این ارتباط ارگانیک وجود نداشته باشه، امکان این که حضور زنان در حوزه‌های زمامداری بتونه به وضعیت زنان کمک بکنه بسیار کم.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
چهره خبرساز سال در رادیو فردا،
شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1392 به انتخاب شما،
به زودی در رادیو فردا.